خودش داره.
السلام علیک ایها الولی الناصح، ای دوست خیرخواه. ولی یعنی دوست، ناصح هم یعنی خیرخواه. امام زمان دوست ماست. بله، چرا دوست ماست؟ چون هرچی خیر به ما میرسه به دعای امام زمانه. گرفت دارا بشنوید، حاجت دارا گوش بدید. شما فکر میکنید ما از زندگیاتون خبر نداریم؟ شما فکر میکنید ما براتون دعا نمیکنیم؟ شما فکر میکنید ما فراموشتون کردیم؟ دوست کیه بدون اینکه دوستش بفهمه براش دعا بکنه؟ دوست کیه بدون اینکه دوستش بفهمه برا حوائجش دست به دعا برداره؟ دوست کیه؟ دوست خیرخواه کسیه که از خطای دوستش بگذره، نادیده بگیره. اگر حتی در حق او بیمعرفتی میکنه، بیمعرفتیش هم حتی نادیده بگیره.
امام دلارام خیش را همواره میخوانم به سلام و درود، چه نیک میدانم از حال تمام دوستان آگاه است.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند توی صاحب ما، سرور ما، چون توی در همه جا حامی ما، یاور ما. ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد، روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد.
اللهم عجل ولیک الفرج. قبول باشه راز و نیازهاتون به درگاه خداوند بزرگ و مهربان. خیلی متشکرم که همچنان شنونده به افق آفتاب رادیو ایران هستید. در این لحظه دعوت میکنم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم رنجکش و بسته گزارشی امروزشون رو به اتفاق بشنویم.
معنی بعضی از واژه ها تو زندگیمون خیلی نمود پیدا میکنن. یکی از این واژه ها انصافه. بعضی موقع ها از خودمون توقع میره که انصاف داشته باشیم، گاهی هم از طرف مقابل میخوایم که کمی انصاف داشته باشه. بزرگان دین میگن که انصاف داشتن یکی از فضایل بسیار والای اخلاقیه، به گونه ای که یه محیط کوچک یا بزرگ با رعایت انصاف سالم و بانشات میمونه، رشد پیدا میکنه و بالنده میشه.
تقریبا خیلی از آدم ها هستن که به معامله کردن، یعنی اصلا به کل زندگیشون به حالت معامله کردن نگاه میکنن. معامله کردن با خدا باید همیشه جزئی از زندگی ما باشه.
دو تا شخص با هم معامله میکنیم، یاد خدا رو فراموش نکنیم.
100% در کنار معامله هامون که حالا با آدم های روی زمین انجام میشه، فکر میکنم یه قسمت مهمش اول معامله با خداه. یعنی اول در نظر داشته باشی معامله با خدا رو، بعد حالا بیای با بنده خدا معامله کنی.
همه کاراتون عدالت محوری، نه فامیل محوری، نه فرد محوری، نه اقلیم و رژیم و منطق محوری، عدالت محوری است. یعنی نباید منافع شخصی خودت، منافع پدر و مادرت، منافع بستگانت باعث بشه که تو دست از عدالت بردار. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، کونوا قوامین بالقسط. شما باید همیشه و بسیار قسط و عدالت را به پا دارید.
سودش خوب باشه، ضرر نکنیم، دو طرف هم راضی باشن. این راضی بودنش واسه خودمه، از آب اجرا نگیرم وگر همینه.
انصاف چی؟ چقدر هم... انصاف رو رعایت میکنی؟
همون راضی بودن انصاف هست دیگه، اصلا فشار نیاد به دو طرف. میدونی چجوری؟ اصلا یه قسمت از معامله ها مادی معنوی، حالا مادی ها بالاخره پول با زحمت به دست میاد، یعنی به یه طرف فشار بیاد ما خودمون میفهمیم و اذیت میشیم. عذاب وجدانش واسم سخته دیگه، جدی دارم میگم.
یعنی واقعا عذاب وجدان واسه مهمه که انصاف و رعایت کنی که بعدش عذاب وجدان نگیریم.
خب این خیلی پیش زمینه داره، اصلا یه سریش اینه که شما زحمت خودتو میبینی اصلا با چه زحمتی یه هزینه حالا هر چقدر کم و جور کردی، حالا همون حسو نسبت طرف مقابل، همونجوری که من دوست ندارم پول من مثلا این وسط حیف بشه یا یه جورایی کم بازه‌ای داشته باشه، همین احساس به طرف مقابلم هم دارم. روی همین حساب مثلا میگم انصاف یا همون راضی بودن منظورم اینه.
خودتون چقدر انصاف داشتین توی معامله ها؟
سعی کردم همیشه داشتم.
یعنی چه جوری برام یکی شما
سخت و یادم نمیاد الان مثالش
برعکسش بگی او اصلا انصاف نداره.
آره اتفاقا من یادم اومد قرار بود کاغذ دیواری کنیم خودمون رو، بعد یک هفته تمام یک نفر به ما قول داده بود که میاد این کارو برامون انجام میده، بعد از یک هفته تماس گرفت که نه این کار برام سودی نداره، من این کار برای شما انجام نمیدم، و ما مجبور شدیم بریم دنبال این که حالا پیدا کنیم یه آدم دیگه ایو که بیاد این کار برامون انجام. سن انصاف نداشتن.
چه خصوصیاتی باعث میشه که آدم انصاف و رعایت کنه؟
والا اینا خیلی نهادینه است. مثلا شما حساب کن از کودکی یه سری آموزهای تو محیط اول خانواده میبینیم، بعد تو اجتماعی دور و بره. اگه مثلا این چیزا از بچگی واسه جا افتاده باشه، واسه جا انداخته باشن که یه انصافی هست، یه چرخه‌ای هست که از هر دست بدی به همون دست برمیگرده، این باعث میشه که کم کم تو آینده تو خود جلو دار این قضیه باشی که این امر به صورت بد اتفاق نیفته، یعنی حق کسی ضایع نشه.
خب خیلی متشکرم از همکار گزارشگرمون سرکار خانم رنجکش، امیدوارم این بسته گزارشی که تقدیم حضورتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. انتظار از جنس حرکت، انتظار مسیریه که باید در اون قدم گذاشت و قدم به قدم به کمال رسید. انتظار فرج جاده‌ایه که ما رو منزل به منزل کاملتر و شایسته تر می‌کنه. منتظران حضرت در مسیر پرپیچ و خم انتظار صاحب صفاتی میشن که اونا رو شایسته زیستن در روزگار ظهور میکنه. منتظران آفتاب، الهی که قلبتون همیشه و هر لحظه مهربونتر از روز گذشته باشه، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. متشکرم که با ما همراه بودید. جمعه بسیار خوبی براتون آرزومندم و تا سلامی دوباره، خداحافظ.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 12:08 ظهرتون به خیر باشه. امیدواریم تا این لحظه از روز زیبای جمعه رو در کنار عزیزانتون، اگر هستید یا اگر در محل کارتون هستید مشغول فعالیتید، در هر حال به خوبی سپری کرده باشید. ما بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم و دعا میکنیم که قلبتون همیشه شاد باشه.
ای ساحل آرامش، در پهنه طوفان ها ای ساحل آرامش، در پهنه طوفان ها فرخونده، ای آب خروشنده، ای آبی فرخونده، جاوید به نام پارسا، جاوید به نام پارس، در دفتر دوران ها. ای معجز موسی، بشکن به خدا، بشکن جادو صف شیطان ها، تنگ است زمان، تنگ به سر جنگ است، کودست وفاداری، کودست وفاداری، کودست وفاداری،
خوشبختی یعنی تعلق داشتن به یک خانواده. گاهی خانواده یه جمع کوچیک دو نفره تا چند نفر است، اما گاهی هم یک جمع بزرگه، یه جمع بزرگ به نام خانواده ایران. هر جا که هستی هموطن، امیدوارم در کنار همدیگه حس خوشبختی داشته باشید. اما رسیدیم به ساعت 12:14، ازتون دعوت میکنم با هم بشنویم تاریخ ایران. Thank you.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خان کرد سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
خسرو معتضد در برنامه تاریخ ایران روزهای جمعه با شما صحبت میکنه. شنوندگان عزیز، ما صحبت کردیم که آقایی به نام حسن نفیسی درباره شاه ایران محمد رضا شاه خیلی قضاوت کرده. چرا؟ چون برادرش مؤدب نفیسی سرپرست محمد رضا شاه بود موقعی که در سوئیس درس میخوند و این کاملا شاه رو میشناخته. یه برادر دیگه هم استاد من بود، خدا بیامرزه، استاد سعید نفیسی، که استاد سعید نفیسی هم نویسنده بود، هم رمان مینوشت، هم تاریخ و هم استاد دانشگاه. سال 45 فوت کرد. در همون سال در یک کلاس دفاع از دکتری دکتر محمد اسماعیل رضوانی که اونم استاد من بود، من با این آقای نفیسی خیلی صحبت کردم. مرد خیلی خوبی بود و این کتابی خاطرات خودشو نوشته، مفصل خاطرات یک استاد دانشگاه. این در مجله عرشبت خاندنی ها چاپ می شد، دوباره در مجله سپید سیاه، بعدم کتاب شده. شما هر اطلاعی درباره اواخر دوران قاجاریه میخواید تو این کتابه. بسیار هم باسوادی بود، زبان فرانسه رو عالی صحبت کرد، کتابای زیادی ترجمه کرد و یکی از بهترین کتاباش تاریخ سیاسی و اجتماعی ایرانه که در دوره قاجاری است و کتاب منبس، یعنی به قدری زحمت کشیده، خدا بیامرزه. پیرمردی بود، خیلی خوش قیافه بود، روزنامه نگاری هم میکرد. این خیلی جالبه، برای من تعریف میکرد، گفت من مدیر کل بودم و یه روز دیدم که این مداخل ما، حقوق ما از این کارگرای بدبخته، از این کشاورزانه، دیدم برای من ننگه که حقوق من از این مالیاتی باشه که از این آدمای بیچاره و بدبخت میگیرن. ول کردم اومدم رفتم دنبال درس خواندن و دانشگاه و اینا. مؤدب نفیسی بس یه برادره و مشرف نفیسی یه برادره. من همیشه نظر بدی نسبت به مشرف نفیسی داشتم، یعنی میگفتم چرا پول لیره ایرانو گران کرد، یعنی هم ترازی لیره رو برد تا 13 تومان. دلایلی که در این کتاب آورده منو قانع میکنه. میگم انگلیسی ها مبلغ 6 تومن و 6 ریالو قبول نداشتن. این یه مبلغ زورکی بود، مثل مبلغ گندم، مثل حقوقی که به کارمندا در ظرف 20 سال میدادن. کارمند حقوقش 32 تومن بود، 1300 1120 مثلا حقوقش رو 40 تومن، پاسبانا 6 تومن میگرفتن. سرتیپ جانبانی مدت 3 ماه رئیس شهربانی بوده، محمد حسین میرزا جانبانی شاهزاده‌ام بوده، میگه من رفتم دیدم یه پاسبانی اومد و این پاسبان گفتم 50 تومن رشوه گرفت، زدمش. یک مقصری رو فرار داده، یه مجرمی رو داشته می آورده فرار داده، منو شد 50 تومن گرفت. بلند شدم رئیس شهربانی سال 1322، با شلاق اینو زدم، تا میخور زدم. گفت حضرت عجل، به تیمسار میگودن حضرت عجل، یه دقیقه اجازه بدید. گفت بفرمایید. میگه این به صدا فرنچشو، این کت نظامیشو کن، دیدم زیرش پیرنخواب نداره. گفت اینقدر من بدبختم، اینقدر آخه شما 50 تومن میشه زندگی کرد؟ گفت من یه خونه اجاره کردم، اون موقع مثلا خونه فکر کن اجارهش 20 تومن بوده، یه اتاق خرابه، دو تا اتاق، خودم هستم، مادرم، دو تا بچه و همسرم، ما با این 50 تومن تا 15 هم زندگی میکنیم، 30 تومن برای ما میمونه، 30 تومن برای ما میمونه، ما با این 30 تومن باید نون بگیریم، نون و پنیر فقط، شاید در هفته بتونیم یه آب گوشتی بخوریم. من از روز دهم دوازدهم رشوه میگیرم، اگر رشوه نگیرم میمیرم، چطور اجاره خونه بدم؟ میگه من خجالت کشیدم، شلاق انداختم، بلند شدم بوسیدمش، 100 تومن بهش دادم از حقوق خودم، گفتم اینو بگیر و این ماجرا رو فراموش، این شلاقا رو من به تو بیخود زدم. وقتی کارمندی بدبخت، کارمندی بیچاره است، شما میگید چرا درست کار نیست، چرا پاک نیست؟ سرگردی بوده فوت کرده به نام غلام حسین قراگزلو همدانی، اخیراً خاطرات چه یکی برای من آورد، یکی از همین شما عزیزان آقای سرهنگ محمودی فرانی همین الان شاید داریم برنامه رو گوش میده، ایشون برای من آورد، به دفتر یه روزنامه‌ای که من مقاله می‌نویسم داد، دیدم این چقدر کتابش جالبه که چقدر این ارتشی‌ها بدبخت بودن، چقدر بیچاره، تازه سال 36 میگم ما چقدر بیچاره، می‌رفتیم توی شهری نه هتل داشت، نه مهمانخانه داشت، نه باشگاه داشت، میگه رفتیم التماس، یه خونه من اجاره کردم، این خونه دیدم قبرستونه، تو توالتش که می‌رفتیم دیدیم اسکلت و مرده هستش، خاش، در شهر خاش، میگه رفتم الان کلاس پشت سر منه، میگه وقتی رفتم دیدم دخترها در شهر میان یه قوطی دستشونه، از رو زمین یه سری ور میدارن، دخترای روستایی، میگه من ایستاد اینا به کسی بر نخوره، کتابش هست، اقبالم چاپ کرده، تبل بزرگ زیر پای چپ، من از این کتاب 5 تا خریدم، برای دی از تیمسارای عزیزی که با من دوستم فرستادم، برای بعضی از ارتشیا فرستادم که بخونم ببینن این طبقات پایین چه بلاهایی سرشون در هر زمانی. میگه بعد من رفتم تو توالت خانه دیدم اسکلت در اومده، مرده، اینجا قبرستون بوده، خونه ساختن، کسی این خونه رو اجاره نمیکرد به ما که از تهران رفته بودیم. بعد میگه دختر از روز زمین خم میشدن، همین دوره طلایی رو دارم میگم، میگن دوره طلایی بوده، یه چیزایی ور میدارن تو قوطی میندازن. میگه من ایستادم گفتم خانم این چیه تو قوطی میندازی؟ حسه خرما. گفت حسه خرما رو ور میداشتن و این حسه خرما رو میآوردن تو آسیابای مخصوصی، عرض شود که اینا رو آسیاب میکردن، نان میپختن، از حسه خرما نان میپختن، در شهری که مرکز خرمای ایرانه، اینقدر فقیر بودم. میگه رفتم چادر بلوچا، به بلوچا بر نخوره، من دارم تاریخو میگم. گفت رفتم دیدم که اینها تو هر خانه ای یک کیسه های بزرگ هست، چادراشون سیاه چادرا. میگه ما تو بیابون گرفتار شدیم، رفتیم سیاه چادرا، بلوچا خیلی مهربانن، منم رفتم. میگه رفتم تو چادرای اینا دیدم یک کیسه های بزرگی است، این کیسه ها چیه؟ میگه باز کردم دیدم ملخه، ملخی که میلیاردها عدد میومد، میلیاردها دانه تمام ایرانو عرشبت که میخوردن، یعنی تمام گندما رو میخوردن، ملخ وارد یک مزرعه میشد، اون مزرعه خوش میشد. گفت این ملخ ها رو تور مینداختن، میگرفتن، میجوشوندن، میخوردن به عنوان غذا. ملخ صحرایی ها، نه میگو، ملخ که از آسمون میومد. دولت ایران دیدیم ملخ ها بیان و عرض شود که تمام محصول ایرانو میخورن. دولت ایران از دولت شوروی درخواست میکنه که آقا شما هواپیما بفرستید. دولت شوروی این کارو میکرد از زمان رضا شاه. 10 تا 12 تا هواپیمای سمپاش میفرستادن و اینا این ملخا رو میکشتن. بلوچا و مردم جنوب ایران و مردم سواحل و بنادر به کسی بر نخوره. من خودم ایرانیم، غیرتم از همه بیشتره. رفتم اعتراض کردم به دولت مصدق، گفت آقا اینا رو سمپاشی نکنین. گفت چطور؟ گفت ما گرسنه میمونیم. شما روزنامه‌های زمان مصدق رو بخونید، نوشتن. مجله خواندنی ها رو بخونید، یه گزارش مفصل نوشته ملخ ها رو که میکشن مردم گرسنه میمونن. این بلایی که سر کشور ما میومد با اون چاهای نفتش، با اون همه معادن مس، با اون همه معادن آهن، با تمام، شما دیدید مثل سرچشمه رو درست کردن، ما چه کشوری شدیم؟ یکی از کشورهای بزرگ تولید کننده مس هستیم. وقتی نفت ایران کشف میشه در 1206-1287 هجری شمسی، در دنیا زغال سنگ بورسش میاد پایین، برای اینکه دریا سالار اسلید انگلیسی ثابت میکنه نفت بسیار بهتر از زغال سنگه. میرزا صالح شیرازی رفته لندن زمان فتلیشا، میگه تمام خونه ها سیاهه از زغال سنگ، و میگه من رشتم میرفتم ریشم، سیبیلم، همه سیاه شد، همه، یعنی خاکستر زغال سنگ ریخ رو ریش من. گفت تمام مردم ابروهاشون عرض شود که خاکستر بود. دریا سالار اسلید گفت آقا نفت خیلی عالی برای کشتی های ما. اصلا به قول لورد جورج میگه ما انگلستان در جنگ اول و در جنگ دوم جهانی روی امواج نفت به پیروزی رسید. جنرال های آلمانی در جنگ دوم این همه خاطرات نوشتن. نوشته ما 200 تانک به شوروی میفرستادیم برای جنگ. بنزین نبود. میموندن. یه آهنپاره میشدن یه آهنگرازه میموندن رو دستمون. خب این آقای مشرف نفیسی حرفاش خیلی جالبه. میگه رفتم به شاه گفتم شما از این 68 میلیونی که اعلیحضرت رضا شاه برای شما گذاشتن چند میلیون به ما قرض بدید. ما اینو به شما برمیگردونیم. قول شرف میدیم. میگه قبول کرد. بعد میگه رفتم دریای خزر. دیدم تمام کاخهای سلطنتی شده محل سربازان روسی. کاخهایی به اون شیکی که رضا شاه درست کرده بود. بابل سر، بابل. گفت رفتم تو قصر سلطنتی بابل دیدم اسفار اونجا بستن. ارتش شوروی.
تاریخ ما با جوهر ذات تو با من الواح خود را می نگارد خود را نه تاریخ خود را پرس و جو کن بر خاک پاکت ذات خود را آبرو کن ای تو صدای بی صدایان جهان ایران همین که حق شده تاریخ سرزمینم بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس تا قربه نه که تو با مکنام شیران همین که روی زمین تو مینشینم بس
تاریخ سرگذشت سلسله ها نیست تاریخ سرگذشت ملله سرگذشت تمدنه سرگذشت دوباره
تو کشور من و من راویه تو هم هرگاه در آفرین تو شه بیافرینم بس همین که شده تاریخ سرزمینم بس قسم به نام خودت میخورم همینم بس تا گربه نه که تو با مکنام شیران همین که روی زمین تو مینشینم بس
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد
خب این خیلی صحبتش قشنگه این کتاب نوشته من رفتم پلو شاه و گفتم که اعلیحضرت لطف کنید که از این 40 میلیون به ما بدید شاه 50 میلیون به ما قرض داد از اون پولی که رضا شاه بهش داده بود ما بعدن دولت بهش برگردون میگه تمام جنگلا رو داشتن روسا میبریدن درختان چند ساله را میبریدن که چوب آن را به روسیه صادر کنن یه عده همیشه خائن هستن یه عده وطن فروشن از این فرصت استفاده میکنن من یادم میاد بعد از انقلابم یه عده شروع کردن بریدن چوب جنگل های شمال ما به روزنامه و مجلات که من کار میکردم چند تا مجله بود نوشتیم که رفتن جلوشو میگرفتن وضع اسف‌آور کاخ ها و قصور و ابنیه متعلق به شاه سابق بود حسن نفیسی نوشته در قصر بابل که رضا شاه همه ساله در بهار در آن اقامت میکرد اسب بسته بودند میگه رفتم گرگان با فرمانده کل قوای روسیه ژنرال بود باهاش صحبت کردم خواهش کردم ژنرالم انسانیت کرد گفت من جلوشونو میگیرم و چند نفر فرستاد جلو رو گرفتن البته اسنادی که در سال 2000 میلادی یعنی 22 سال پیش در کاختی شهر چیساندلی در گرجستان فاش شد ببینید دانشگاه ودرو ویلسون از آمریکا در این سمینار شرکت داشت دانشگاه پاریس شرکت داشت دانشگاه باکو دانشگاه تفلیس دانشگاه ایروان همه شرکت داشت ما شرکت نداشتیم ولی صورت جلساتش به ایران رسید.